أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند سفری از حکمت عرشیه صفحه 239 خوندیم. جناب الله صدرا در این حکمت عرشیه در ادامه بحث اشراق 11 هم سامت می فرماید که فلک دارای 3 مرتبه است: مرتبه عقل که همون نفس ناطقه هست، مرتبه نفس که همون نفس منتبعه هست، مرتبه طبیعت که طبیعت ساریه در جرم فلکی است. نفس وسیله فلک به وسیله نفس عاقله و نفس ناطقه کلیات رو درک میکنه، عاشق مبادی عالیه است. به وسیله نفس منتبعه مدیریت جسم فلک رو به عهده داره و به وسیله طبیعت ساریه در جرم فلک ابعاد ثلاثه رو پیدا میکنه. بعد میفرماید این 3 مرتبه فلک، یعنی عقل و نفس و طبیعت، که منظور از عقل نفس ناطقه هست و نفس نفس منتبعه هست و طبیعت هم که معلوم طبیعت ساریه در جرم فلک هست، این 3 مرتبه اینطور نیست که 3 مرتبه و 3 ذات متعدده متباینت الوجود باشن. مثلا ممتنع یک چیز 3 ذات، یک چیز در حالی که وحدت دارد دارای 3 ذات متباینه باشد، این محاله. یا اینکه کسی بگوید نه، یکی از اینها صورت ذاتیه فلک است، مثلا نفس ناطقه فلک صورت ذاتی فلک است، نفس منتبعه و طبیعتش طبیعت ساریه در جرم فلک از اعراض و عوارض فلک است، از آلات خارجی فلک است. یه نفس دارد و قوای متعددی دارد. میگه هیچ کدوم از اینا درست نیست، نه اینا 3 ذات متباینت الوجود هست، نه یک صورت یکی از این مرتبه ها ذات و صورت نفس و بقیه قوای آن باشند مجزای از ذات، همونطوری که مشا این ذکر میکنن. بلکه حقیقت امین است که فلک یک هویت بسیطه‌ای دارد که جامع مراتب عقلی نفسیه و طبیعی است، همونطوری که میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، فلک هم فی وحدتهی کل المراتب. بعد می فرماید که وقتی گفته می شود که حرکت فلک طبیعی نیست، چون قبلا داشتیم که فلک حرکتش نه طبیعی است نه قصری است بلکه ارادی است، حرکتش قصری نیست برای که قاصری ندارد فلک، حرکتش طبیعی نیست برای اینکه حرکتش توقفی ندارد. حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ به طرف پایین که حرکت طبیعی داشت، این پایان داره، وقتی اومد پایین دیگه توقف میکنه. گفتیم حرکتش حرکت ارادی است. میفرماید وقتی قبلا گفته شد یا فلاسفه گفتن که فلک حرکتش طبیعی نیست، مقصود این است که طبیعت قاصد و داعی حرکت نیست. طبیعت مباشر حرکت هست ولی داعی حرکت طبیعت نیست. یعنی از این 3 مرتبه فلک گفتیم مرتبه نفس عاقله، نفس منتبعه و طبیعت ساری در جرم فلک هست، اونی که قاصد و داعی حرکت فلک هست نفس ناطقه و عاقله فلک هست. طبیعت فلک مباشر حرکت هست، چون وقتی فلک حرکت میکنه، جرم فلک حرکت میکنه، این طبیعت ساریه در جرم فلک هم حرکت میکنه، لذا طبیعت فلک مباشر حرکت هست ولی داعی و قاصد حرکت نیست. بلکه طبیعت یه وجود ناقصی دارد، اصلا شعوری به غایتش نداره و اونی که محرک حرکت هست حتما باید شعور به غایت هم داشته باشه، بدون این حرکت میخواد کجا بره. پس طبیعت فقط مباشر حرکت است، طبیعت بدن و جرم فلک فقط مباشر حرکت است، که فلک رو میل میده به وسیله قوه فلک که حرکت میکنه، یعنی در واقع قاصد فلک نیست، همراه حرکت فلک هست. پس بنابراین نفس عاقله و نفس ناطقه فلک هست که قاصد و داعی حرکت فلک. حالا بحث بعدی این است که آیا همین قوه عاقله و نفس عاقله فلک که داعی و قاصد فلک است، آیا محرک فلک هم هست؟ آیا این عقل فلک از آن جهت که عقل است مباشر تحریک است؟ مباشر تحریک، محرکه، یعنی مستقیماً داره تحریک میکنه. میگه این حرف رو نمیشه بزنیم. چرا؟ چون نسبت عقل و قوه عاقله و نفس عاقله و ناطقه برای فلک، چون عاقله هست اراده کلی داره و نسبت اراده کلیه به جزئیات حدود حرکت مساوی است. یعنی معنا ندارد که عقل که اراده کلی دارد بگیم الان اراده کرده این جزء حرکت رو، بعد اراده کرده اون جزء حرکت رو، ترجیحی نداره. چون نسبت اراده کلیه به جزئیات حدود حرکت مساوی است. پس بنابراین عقل نمیتواند مباشر حرکت و تحریک باشد. خب قاصد حرکت هست، داعی حرکت هست، انگیزه حرکت رو ایجاد میکنه، ولی محرک مباشر حرکت نیست. توجه دارید؟ از او فرمود طبیعت قاصد حرکت نیست، نفس ناطقه فلک قاصد حرکته. حالا اینجا میگه نفس ناطقه فلک هم نمیتونه مباشر حرکت باشه، لا یباشر تحریک، چون نسبت اراده کلیه نفس ناطقه و عاقله فلک به جزئیات حدود حرکت برابر است. پس چی محرک حرکته؟ خب علاوه بر عقل و طبیعت یه چیز دیگری هم فلک داشت. خب چی؟ نفس، که منظور نفس منتبع است، نفس مدبر است. میگه نفس محرک حرکت است. اما این نفس فلک هم حواستون باشه دو تا چهره دارد، دو حیثیت دارد. از یه جهت میتونه جوهر عقلی باشد، یعنی از یه جهت یک ارتباطی با عالم قدس دارد. از یه جهت هم از کنم خدمتتون ارتباطی به طبیعت دارد. یعنی این نفس فلک یه دستی به عالم قدس دارد، یه دستی به عالم طبیعت فلک دارد. در واقع نفسی هم که محرک فلک است، نه از آن جهت که جوهر عقلانی است، بلکه از آن جهت است که خودش یه نشأه حیوانی دارد و نشأه حیوانی یه حیثیت قدسی دارد، یه حیثیت طبیعی دارد. یه چهره به عالم قدس دارد، یه چهره به عالم طبیعت دارد. از او میگیرد و طبیعت رو به حرکت وا میدارد، یعنی فیض رو از عالم قدس میگیرد، بعد افاضه میکند در طبیعت ساریه در فلک. پس حاصل سخن این شد که فلک با اینکه وجود واحدی است، با اینکه فلک بساطت دارد، اما جامع نفس فلک با اینکه حقیقت فلک واحد است و بساطت دارد، اما جامع مراتب متفاوته و متفاضله هست. مرتبه بالاش نفس ناطقه عاقله است، مرتبه بعدش نفس منتبع است، مرتبه بعدش طبیعت ساریه در فلک هست. مرتبه عقل و مرتبه نفس و مرتبه طبع، گرچه اینا مراتب کثیر هستند ولی ذات واحد است. یعنی فلک با اینکه حقیقت واحده بسیطه دارد مراتب متفاوت دارد. خب از کجا فهمیدی نفس داره این مراتب متعدد است؟ میگه از آثار و لوازمش. وقتی آثار و لوازم متعدد کشف شد، معلوم میشود که مراتب نفس هم متعدد است. پس از آثار متعدد فلک مراتب متعدد فلک رو یافتیم. اما این نکته ظریف بود که این مراتب متعدد رو گمان نکنید نفس دارای سه ذات متعدده و به تعبیر ایشون متباینت وجود داره. گمان نکنید که یک ذات دارد و قوای جدایی دارد که مثلا نفس اون قوای جدا رو تدبیر میکنه، مثل سخن مشانی. نه، ذات واحد دارای مراتب متعدد است. و این مطلب دقیقی است، درکش دشواره، مگر کسی که هدایت بشه به نور عرفان، نور معنویت، که اینا رو بفهمه. و این مطلب رو خیلی از بزرگان و فقود مشاهین هم نفهمیدن و روشن شد که این از این سه مرتبهی که فلک دارد، قاصد و داعی حرکت نفس ناطقه است، اما محرک مباشر حرکت این نفس ناطقه نیست، بلکه نفس منتبعی است که یک چهره به عالم قدس دارد که قدرت میگیرد، یک چهره به طبیعت فلک دارد که طبیعت فلک رو به حرکت با میداره. این خوب دیگه بقیه خلاصه بحث همین حکمت عرشی. میفرماید که خوی پاراگراف اول خوندیم، حالا سریع هم بخونم دومه. ان للفلک عقلا و نفسا و طبیعتا ساریه فی جرمه. عقل یه نفس ناطقی که مدیر کلیات عاشق مبادی عالی است. نفس یه نفس منتبهی که مدیر و مدبر جسم فلکه. طبیعت هم که طبیعت ساریه در جرم فلک است. این سه مرتبهی که داره لا به ان یکون لا زوات و متعدده، اینطور نیست که زوات متعدده متباینت الوجود باشن، فان ذلک ممتنع. ولا ان صورت ذاتی احدى هذه الامور و غیرها من العوارض و الالات الخارجات عنها. اینطور هم نیست که بگیم صورت ذات فلک یکی از اینا هست و بقیه از عوارض و آلات خارجی از فلک هستن. مثلا ذات فلک همون نفس ناطقه است، دیگه نفس منتبه و طبیعت آلات و قوای خارج از ذات فلک باشد، این هم نیست. پس چی هست؟ قول سوم درست است. بل ذات الفلک و هویت البسیطه جامعتون لحدود آزن مراتب العقلیه و نفسی و طبیعیه. ذات فلک و هویت بسیطه فلک جامع حدود این مراتب عقلیه و نفسی طبیعی است. یعنی یک ذات هویت بسیطی است که جامع مراتب سگان است. فقولهم حرکت الفلک لیست طبیعیتن، یکی گفته شد، فلاسفه گفتن حرکت فلک طبیعی نیست، ارادی هست. این منظور چیه؟ چون گفت حرکت فلک نه طبیعیه نه قصریه، ارادیه. این که گفت طبیعی نیست یعنی چی؟ یعنی ای لیس قاصد هذه الحركه و داعیها طبیعتا محضا ناقصه الکون غیر شاعره بغایه فعلها. یعنی قاصد حرکت و داعی حرکت طبیعتی نیست که طبیعت محض است که وجود ناقصی دارد و شعور به غایت فعلش ندارد. چون محرک باید شعور داشته بفهمه غایت حرکت چیست. طبیعتی که شعور ندارد، وجود ناقص دارد، طبیعت محض است، نمیتونه قاصد و داعی حرکت باشد. پس قاصد و داعی باید بگیم همون نفس ناطق است، عقل داعی حرکت است. و الا فمباشر الحرکت لیس الا ما یمیل الجسم قوته. میگه در غیر این صورت مباشر حرکت نیست مگر آنچه که میل میدهد جسم فلک رو به قوه فلک. یعنی این عبارت اینو میخواد بگه که طبیعت فلک مباشر حرکت است. و مباشر الحرکت لیس الا ما، یعنی طبیعت فلکی که میل میدهد جسم فلک رو به طبیعت طبیعت به قوه فلک، یعنی طبیعت جسم فلک این قاصد فلک نیست، مباشر فلک است، همراه فلک است. اما توجه هم داشته باشید محرک این نیست، همراهی میکنه با حرکت فلک. فکما ان العقل من جهت عقلیت لا یباشر تحریک، وقتی میگیم قوه عاقل قاصد فلک است، معنیش نیست که محرکم اینه، برای اینکه لتساوی نسبت الارادت الکلی الى جزئیات و حدود الحرکت، برای اینکه قوه عاقله و نفس عاقله فلک که اراده کلی دارد نسبت اراده کلی به جزئیات و حدود حرکت برابر است، لذا نمیتونه محرک باشه. پس نفس عاقله و ناطق فلک محرک نیست. فکذا یعنی فلک از حیث و مرتبه عاقلش حرکت رو ایجاد نمی کنه. فکذا حکم نفس من حیث جوهرها العقلی، همچنین نفس فلک، نفس منتبه فلک، اگر از آن جهت که جوهر عقلی داشته باشد باز نمیتونه مباشر حرکت باشه. و اما من حیث نشأت الحیوانیه، چرا؟ یعنی نفس فلک از آن حیثی که نشأه حیوانی دارد میتونیم بگیم مباشر حرکت است. چرا مباشر حرکته؟ چطوری مباشر حرکته؟ برای اینکه فلها وجه الی القدس، بعدش داره وجه الی طبیعت فلک، برای اینکه این نشأه حیوانی فلک، این مرتبه حیوانی فلک، یه چهره به عالم قدس و عالم عقل و مجردات دارد که فیها عینون جاریه، اشاره به آیه 12 سوره غاشیه است که تطبیق کرده این بحثو به این آیه. و فیها عینون جاریه، یعنی در اون عالم و نشأه عقل یه عین جاری است، یه چشمه جاری است که عقول و فیوزات از او ساری جاری میشه. یعنی عالم عقل یه چشمه جاری است که ینبع منها ماء الحیات، آب حیات از منبع قدس می جوشد. پس نشأه حیوانی فلک یه چهره به عالم قدس دارد که از چشمه جاری او فیض می برد، و یه وجه هم الی طبیعت الفلک دارد، یه چهره به طبیعت فلک دارد که وقتی چهره به طبیعت فلک داشته باشه اون فیض عالم قدس رو میگیره و طبیعت فلک رو به حرکت با میداره. علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم ولدان و مخلدون و اکواب و اباریق و کأس من معین، که آیه 16 تا 18 سوره واقعه است که بهشتیان بر سرر و تختهای موضونه یعنی بافته شده متکئین علیه تکیه میدن، متقابلین یطوف علیه بلدان و مخلدون، که از کنم این بلدان مخلد دور اینا طواف میخورن، با اکواب یعنی جامهایی دستشون هست، اباریق جمع ابریق یعنی گلاب پاشایی دستشون هست، و کأس ظروف دستشون هست، من ماء معین یعنی آب گوارا توشون هست، شراب گوارایی دارن که این دور اینا طواف میخورن، هی بهشون میدن و اینا مینوشن. خب این چه ربطی داره به طبیعت فلک؟ این در واقع اینطوری بحث خواسته تطبیق کنه، بگه نفس فلک این چهرهی که به وجهی که به عالم به طبیعت فلک داره، این بر طبیعت فلک تکیه زده، طبیعت رو مثل تختی فرض کرده که بافته شده است و اعمال خلاصه منسجمی انجام میده، کار خودشو انجام میده. یعنی در واقع نفس یه تکیه به طبیعت فلک زده، نفس فلک یه چهره هم به عالم قدس دارد، فیض از عالم قدس میگیره و این فیض رو افاضه میکنه بر این طبیعتی که بهش تکیه زده، طبیعتی که مثلا حالا چیمه چمانه است. خیلی حالا این تطبیق های مصد هست دیگه. برحال اونچه حالا بحث فلسفی ایشون هست، حالا به تطبیقش خیلی نظر نداشته باشیم، این است که ملا صدرا میخواد بفرماید که فلک از حیث عقلش محرک حرکت فلک نیست، این حرکت دوریه وضعیه‌ای که فلک دارد و حرکت هم ارادی هست، این محرکش نه عقل است نه طبیعت فلک است، بلکه نفس حیوانی فلک است که حیوانی است، نه یعنی شهوت و غضب دارد، یعنی نه حیات دارد، حیاتی دارد که یک چهره به عالم عقل و یک چهره به طبیعت فلک، و لذا فیض از عالم عقل میگیرد و طبیعت فلک رو به حرکت در میارد. لذا وقتی گفتیم که نفس حیوانی فلک داره، نه یعنی شهوت و غضب داره، چون میدونید فلک نفس شهوت و غضب نداره، چون منافری ندارد لذا غضب نداره، تمایل مادی ندارد لذا شهوت هم ندارد، اما اراده و کراهت دارد، تمایلاتی دارد، یه تمایلاتش تمایلات ماوراییه. بعد میفهمم و قد مر منحل برهان. قبلا ما یه برهانی رو ذکر کردیم از صفحه 227 و صفحه 228 ما حکمت عرشیه بود، ان النفس الانسانيه لكونا من سنخ ملكوت فلا وحده جمعيه هي ذل للوحده الالهيه فهي بذاتها عاقله متخيله وحساسه ومنويه ومحركه وطبيعه ساريه في الجسم. میگه قبلا اینو گفتیم که چی؟ که الا ان الوجود الواحد قد يكون مع اهميته جامعا بحدود متفاوته و مراتب متفاوله. یه قبلا بران اقامه کردیم که یه وجود میتواند با این که واحد احدیت دارد، یعنی بساطت دارد، اما جامعه حدود متفاوته و مراتب متفاضله باشد. قبلا گفتیم مرتبه متفاضله چیه؟ مرتبه العقل که بالاتری مرتبه است، مرتبه نفس مرتبه متوسطه همون نشعه حیوانی، و مرتبه طبع هم که طبیعت ساری در فلک است که پایین ترین مرتبه است. ولی کل مهاز مراتب، مراتب و کثیرت، خود این مرتبه هم مراتب کثیری دارن، ها خود اینا هم مرتبه دارن. ولی ها آثارون و لوازم و تعدده ها یظهر به تعدد الاثار و لوازم. می فرماید که اینا آثار و لوازم متعددی دارن که در واقع این ظاهر میشد به تعدد آثار و لوازم، یعنی مراتب کثیره به تعدد آثار و لوازم ظاهر شده اند. ولها آثار و لوازم تمام شد، تعدده ها یعنی تعدد مراتب، یظهر به تعدد آثار و لوازم. از کجا میگید که فلک دارای سه مرتبه عقل و نفس و طبع است یا هر کدوم از اینا مراتب دیگر دارن؟ میگه از آثار و لوازمش ما پی بردیم به این که مراتبش هم متعدده است. ولها آثار و لوازم تمام شد و میگه و تعددها، تعدد واو نداره شما؟ نداره شما؟ و تعددها اگر میگه بهتر، ولی تعددها یعنی تعدد این مراتب، یزه رو به تعدد آثار و لوازم، تعدد مراتب ظاهر میشد به تعدد آثار و لوازم. بعد اینجا میفرماید که و هازا شدید الغموز درک او دقیق خود مسئله قوله او. میگه این مطلب درکش سخته، درکش شدید الغموزه، غورش دقیق المسلکش، راش باریکه، کسی که غور کنه در این بس حواظه دو جبه خیلی باریکه، کلا لمن احتدامه یعنی که شخص کسی ادایت بشه و خدا کمکش کنه که این مطالب رو بفهمه. ادایت مراتبه
این تحصیلی که انجام شد این مرتبه این هم مرتبه نفس ناطقه انسانی اگر چی تمامیدی نفس فلسی با انسانی چی میشه؟
فرقش اینه که نفس ناطقه انسانی یه مرتبه ای دارد به نام نفس حیوانی که شهوت و غضب داره. فلک اینطوری نیست، اما نفس ناطقه حیوانی و انسانی که مدرک کلیات هم عاشق معشوقشون هستن و اصلا تقرب الله پیدا میکنن در این جهت هیچ فرقی نداره. الشاهد و سالس فی تجرد لإثبات معاد النفوس و فی اشراقات. شاهد سوم میگه در تجرد مر اثبات معاد نفوس است. یعنی شاهد سوم صرفا میخواد اثبات کنه معاد نفوس را. این فی تجرد در مقابل مادیت نیست، یعنی فی صرف لإثبات معاد نفوس. این شاهد میخواد صرفا اثبات بکنه معاد نفوس رو، یعنی بعضی منکر معاد نفسن. البته معمولا خیلی معاد روحانی رو قبول دارن، اما معاد جسمانی رو قبول ندارن. بعضی هستن معاد جسمانی رو قبول دارن ولی یه جوری تفسیر میکنن که اگر قبول نمیکردن بهتر بود، یعنی بزنی که قبول ندارن. بعضی هستن مثل جناب بو علی سینا تعبدن میپذیرن، صادق مصدق گفته ما قبول داریم در علایت شفا. بعضی هم مثل ملا صدا تلاش میکنن که برهان عقلی برای اثبات معاد جسمانی بیارن، که البته همه شارحان ملا صدا هم این حرف رو نپذیرفتن. بعضی هم مثل آجی سبزواری پذیرفتن، مثلا بعضی آیت الله حسنزاده قبول داره این تفسیر رو و میفهمد علامه طباطبایی معاد جسمانی ملا صدر رو قبول داشت. مرحوم ملا علی نوری مثلا تفسیر ملا صدر رو قبول داشت، اما بعضی شارحان ایشون قبول ندارن، مثلا افرادی مثل ملا عبدالله زنوزی، آقا علی حکیم، آقای آشتیانی، اینا علامه رفعی رو معلا حجزه ندارم که ایشون دقیقا قبول داشت یا نه، یه تکمیلای مطرم که این من عمتای آمالی قبول نداره، مرحوم آشتیانی هم عمر احمد هم مهدی هر دو منکرن. آیت الله سبحانی فرمود علامه طباطبایی هم قبول نداشت. ما این دو تا استاد ما دو تفسیر از علامه داشتن. آیه سبحانی گفت قبول نداشت، آیه حسنزاده گفت چرا قبول داشت، تو بعضی جلسات خصوصی هم مثلا تایید میکرد. علی حال این حالا تا برسیم ببینیم جوادی آقلی هم قبول داره. این از بحثی که ما خدمت شو بودیم، ایشون همین قیام ملا صدر رو میپذیره و نهایت دفاع رو هم میکنه. استاد مصباح قبول نداره و نقد میکنه. البته مرحوم ملا صدر در کتاب عرشیه هم میگه که ما حالا چیزی گفتیم ولی ما به همونی که قرآن سنت بیان می کند ایمان داریم. اینطور نیست که حالا اگر مثلا فرض کنید اگر با نصوص دینی تعارض داشته باشد که انه مثلا ما تعارضی نیافتیم، ولی اگر تعارضی داشته باشد ما همونی که قرآن سنت میگه قبول داریم. یک کتابی آیه حکیمی نوشته معاد جسمانی، اومده اونجا بحث ملا صدرا ذکر کرده و میگه مرحوم ملا صدرا ابتدا تأویلی بود بعد تفکیکی شد. تو بحث معاد تأویلی بود، یعنی معاد جسمانی رو خودش درست کرده بود بعد آیات رو تأویل میکرد بعد تفکیکی شد. بعد جالبه برای هر دو ادعاش هم از کتاب مبدأ معاد استناد میاره. یعنی مثلا ملا صدرا تو یک کتابش هم تعبیلی بودم تفکیک، در حالی که اینطور نیست. ملا صدر اصلا دعبش اینه که عقل و نقل و با هم به صورت میان رشتهی در واقع بحثای فلسفی رو دنبال میکنه. یعنی ملا صدر تا اونجا که ما تو بحثا رو بشناسیش کار کردیم، ملا صدر وقتی یه مسئله فلسفیش روبرو میشه این مسئله رو میذار وسط، هم از شهود کمک میگیره برای حلش، هم از استدلال عقلی کمک میگیره، هم از نقل کمک میگیره. یعنی به تعبیری نمیخواد، حالا همه جا همین کارو نکرده البته، اونجایی که حرف اصلیش باید بزنه یعنی جواب رو فقط با استدلال عقلی تمام نمی کنه، یعنی با استدلال عقلی به یه ساحتی از جواب میرسه، با شهود به یه ساحتی از جواب میرسه، با نقل به یه ساحتی، مجموع این ساحت ها رو جمع میکنه میشه جواب مناسب. وقتی او ساحت رو ببینی بگی تفکیکی، او ساحت رو ببینی بگی تعبیری، نه مجموعه رو باید ببینی، نه چون تسلطی به تعبیری مدل روششناسی مولا صدرا نداشتن، بعد حرف مولا صدرا میخونن میفهمن بعد هم میگه خوب داره معنا میکنه، اما خب روششناسی و مدل پارادایمی و در واقع روششناسی مولا صدرا رو باید بفهمید تا بدونی مولا صدرا چطور مسئله رو حل کرده. حالا این به نظر بنده است، حالا چون خیلی این بحث ها مولا صدرا روش‌شناسی یه جا نمیده بحث بکنه، حالا یه حاله مولا صدرا توی این شاهد سوم اشراقات رو بحث کرده، اشراق اول در عقل بالفعل، اشراق دوم در اتحاد عقل معقول، اشراق سوم در اصول عقل فعال در نفوس ماست و همینطوری تا خلاصه بحثای دیگه ای که تا ادامه و پایان این بحث، یعنی آخر این شاهد سوم، بله ده شاهد رو ذکر میکنه، ده اشراق رو ذکر میکنه. اشراق اول در عقل بالفعله، عقل بالفعلی که ایشون میگه منظور عقل بالفعل در برابر عقل بالملکه نیست. یادتون از مراتب عقل که خوندیم، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل فعال. این عقل بالفعل که میگه اعمل، عقل بالفعل و عقل بالملکه است، چون عقل بالملکه بدیهیات رو درک میکنه اما هنوز به استنتاج نرسیده ولی صورت معقوله داره. این عقل بالفعل یعنی مرتبه از عقل که صورت معقوله دارد، حالا ولو صورت معقول بدیهی باشن، یعنی عقل در مرتبه عقل بالملکه باشن. میفرماید وقتی نفس در مرتبه عقل بالفعل برسد، اینو قبلا دانستیم که هر صورت معقول بالفعل این مفارقت از ماده و مواد جسمانی دارن، یعنی تعلقی به مواد و اعراض و عوارض مادی ندارن، ولذا صورت معقوله بالفعل هم عاقل بالفعل است هم معقول بالفعل است. معقول بالفعل است چون نفس درکش کرد، عاقل بالفعل است برای اینکه صورت معقوله خودش رو هم تعقل میکنه، خودش رو درک میکنه. یعنی اتحاد عقل و معقول هم اینجا میخواد بگه که حالا تو اشراق دوم بحث میکنه. صورت های مادی اینطور نیستن، صورت های مادی عقل بالقوان، معقول بالقوان، اما صورت های عقلی هم عقل بالفعل هم معقول بالفعل. وقت میفرمه نفس تا زمانی که تعلق به ماده دارد نه عاقل بالفعل نه معقول بالفعل، بلکه عاقل و معقول بالقوه است. اما وقتی تعلق مادیش کم شد، این هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل. حالا بحث از اینجا دیگه شروع میشه، میگه اینا رو قبلا معلوم بوده. بحث اینه که این نفسی که عاقل و معقول بالقوه است میشه عاقل و معقول بالفعل، چگونه این تبدل در این صورت میگیره؟ اینکه نفس صورت معقوله ای رو درک میکنن که هم نفس بشود عاقل بالفعل و معقول بالفعل، هم خود این صورت بشه عاقل و معقول بالفعل، چه اتفاقی افتاده؟ میگه مشهور این است، مشاهیر میگن که نفس صورت مخصوصه رو میگیره، مثلا صورت زید، بعد از موادش نزعش میکنه، جداش میکنه، تجرید میکنه، صورت مخصوصه رو تبدیل میکنه به صورت متخیله. بعد صورت متخیله رو تبدیل میکنه به صورت چی؟ معقوله. یعنی صورت رو به حرکت، به تعبیری، حالا حرکت مادی نیست چون صورت مجردن، حرکت مادی نداره، صورت محسوس رو منتقل میکنه و تبدیل میکنه به صورت معقوله. به نفس ساکت راکته، نفس ثابته، اشیا هستن که تغییر پیدا میکنن نه نفس. ملا صدر میفرماید ما اینو قبول نداریم، ما عکسش رو قبول داریم. یعنی همونطوری که آقای گالیله اومد زمین مرکزی و خورشید گردشی رو اینو برعکس کرد، گفت زمین گردشی و خورشید مرکزی، چقدر هیئت تغییر کرد. یه ترم تئوریک، یک هسته سخت، گزاره‌ای که هسته سخته وقتی تغییر کرد کل بساط علم تغییر پیدا میکنه. ملا صدر میگه ما تو بحث نفس هم همین کار کردیم. مشایخ میگفتن نفس ثابته، صور تغییر پیدا میکنه. ما میگیم نه، صور ثابته، این صورت تا جای خودش صورت محسوس. نفس حرکت میکنه میره بالا و صور رو به دست میاره. چرا؟ میگه چون عالم سه تا نشأه داره، هستی، عالم کبیر، انسان کبیر، سه تا نشأه داره، نشأه عقل، نشأه خیال، مثال، نشأه حس. انسان هم همسنخ این سه نشأه، سه نشأه داره. یعنی عنایت الهی اختزا کرده که یک کون جامعی رو خدا خلق بکنه که هر سه نشأه در اون جمع شده باشن، بشه عالم صغیر، انسان کامل. یعنی حتی همه انسانی سه مرتبه رو دارن، حالا به نحوه اعلا و اعتقش دیگه میشه انسان کامل. این انسان که از سه مرتبه رو داره، یعنی سه سنخ، سه سنخیت داره با اون سه مرتبه عالم. به اعتبار عالم محسوسش صور محسوس درک میکنه، به اعتبار عالم خیالش صور متخیله درک میکنه، به اعتبار عالم مرتبه بخشی مرتبه بگی، به اعتبار مرتبه طبیعت و حسش صور حسی رو درک میکنه، به اعتبار مرتبه عرض کنم خیالش صور خیالی رو درک میکنه. یعنی ارتباط، یعنی میره بالا، ارتباط پیدا میکنه بالا مثال و صور خیالی درک میکنه. همونطوری که وقتی نفس ارتباط با عالم ماده پیدا کنه، صور مادی رو درک میکنه، ارتباط با عالم مثال پیدا میکنه، صور خیالی درک میکنه، بعد میره بالا نفس، ارتباط با عالم قدس و عقل پیدا میکنه و صور عقلی رو درک میکنه. این تقریبا عمده بحث این اشراق. میفهمند الاول فل عقل بالفعل، که اصلا منظور اعم از عقل بالملک و عقل بالفعل. لما علمت ان كل صورة معقولة بالفعل هي ما وجودها وجود صورة فارقة المواد الجسم و علاقها فهي جواب لماس فهي بذاتها عاقلة بالفعل كما انها معقولة بالفعل. یه وقتی که دانستید که هر صورت معقولی بالفعل عبارت است از اون چیزی که وجودش وجود صورتی است که مفارقت دارد از مواد جسمی و علاقات جسمی، وقتی که این رو دانستید، پس اینو بدان که صورت معقوله بالفعل ذاتاً عاقل بالفعل است. این همین صورت معقوله عاقل بالفعل، چون مجرده خودش رو درک میکنه، حالا چه صورت معقوله بدیهی باشد یا نظری باشد، چون مجرد است نزد خودش حاضره، و چون نزد خودش حاضره یعنی خود رو درک میکنه، چون علم و ادراک حضور شی و در شی است، همچنان که معقوله بالفعل هم است. یعنی هم معقول است برای نفس، هم عرض کنم که من برای خودش هم معقول است البته، ولی چون برای خودش معقوله میشه عاقل و معقول. اینجا اتحاد عاقل و معقول هم میشه استفاده کرد. و کل صورت مادیت فیه عاقلتون و معقولتون بالقوه، هر صورت مادی عاقل و معقول بالقوه است. و نفس ما دامت کونا متعلقت الوجود بالماده فلیس العاقلت ولا معقولت بالفعل بل بالقوه. نفس تا مادامی که تعلق وجودی به ماده دارد، نه عاقل بالفعل است نه معقول بالفعل، بلکه عاقل و معقول بالقوه است. خب حالا که این نفس تعلق مادیش کم میشه و عاقل و معقول و بالفعل میشود، چطوری اتفاق میفته؟ میگه مشهور یه چیز میگن، ما یه چیز دیگه میگیم. ولیس کما هو المشهور ان النفس تجرد صورت المحسوسه و ينزعها عن موادها فيسيرها محقوله بالفعل. میگه اینطور نیست که مشهور گفت و مشهور گفتن که نفس صورت محسوس رو تجرید میکنه، تنزیع میکنه از موادش و تبدیل میکنه به معقوله بالفعل. و نفس و حال اون که هنوز ادامه قول مشهوره ها، و حال اون که نفس هیه ماهیه به حاله ها و نفس در حال خودش بماند، حتی یکون هیه ثابتتن ثابت بماند، اما ول اشیا مستحیله متغیره، اشیا از مادیت تجرد پیدا کنن، استحاله پیدا کنن، تغییر پیدا بکنن. بل الامر بالعکس، سخن مشهوره درست نیست، امر بالعکس، بل الامر بالعکس اولا من ذلک. اگر قصه رو برعکس کنیم اولاست از اون چه مشایون گفتن. این اولا یعنی نه اینکه او خوبه این خوبتره، نه اولا یعنی حتما باید اینطوری باشه. چرا؟ فإن الأشياء المادية المحفوفة بعوارضها نحو وجودها نحو وجود امر محسوس. اشیاء مادیه که محفوف به عوارض مادیست، نحوه وجودش نحوه وجود امر محسوس است. یک. دو، ولی محسوسو یستعین هم یکون معقولن، اصلا محال از محسوس بشه معقول. سه، فظهورو کل حقیقتن علال قوت العاقله به صورت وحدانیت مجرده و علی الحواس به صورت متخالفت مادیه. این ظهور لیس به ان یدل علی کون حرکت نفس تابعتا لحرکاتها اولا من عکسی، بل عکسه هو الصواب. این فظهور یعنی ادراک، ظهور مبتدا، لیس به ان یدل، لیس میشه خبر ظهور، بعد لیس اولا من عکسی میشه خبر لیسه. بعنی یدل تعبیر مصدرش ببرید میشه اسم لیسه. حالا معناش کنید عبارت. میگه فظهور کل حقیقت علی القوت العاقله، ادراک هر حقیقتی، ظهور هر حقیقتی بر قوه عاقله یعنی ادراک عقلی به صورت وحدانی مجرده. یعنی ما وقتی قوه عاقلمون ادراک عقلی پیدا میکند، به صورت وحدانی مجرده صورت درک میکند، بسیط مجرده. و علی الحواس یعنی ظهور کل حقیقتا علی الحواس، یعنی ادراک این حواس هم اینجا اهم از حس، ادراک حسی و تخیله، یعنی ادراک عقلی و ادراک حسی و خیالی. ادراک عقلی به صورت وحدانی مجرده است، ادراک حسی خیالی به صورت متخالفه مادی است، به صور متخالفه مادی است. این ادراکات تخیلی صور متفاوت دارن، ادراکات حسی هم که خب مادی، یعنی تعلق ماده دارن، ارتباط با ماده دارن. میگن این ادراک عقلی و ادراک حسی و خیالی لیس به ان یدل علی کون حرکت نفس تابعتن لحرکات ها اولا من عکسه. میگه اینطور نیست که دلایل کنم به اینکه حرکت نفس تابع حرکت چی باشه، تابع حرکت چی باشه، حرکت نفس تابع حرکت صور باشه. این تابعیت حرکت نفس حرکت صور را اولا از عکسش باشه. میگه اینطور نیست، یعنی اینطور نیست که بگید اصل حرکت مال صوره، نفس هم به تبع حرکت صور حرکت میکنه. میگه اینطور نیست که این اولا باشد از عکسش. عکسش چیه؟ عکسش اینه که نفس حرکت کنه و صور تابع او باشه. میگه اینطور نیست، بل عکسه او و صواب، عکسش درسته. یعنی حرکت مال نفسه، نفس حرکت جوهری داره، میره بالا میره بالا میره بالا، صور هم تابع حرکت نفس هم. عبارت روشن شد؟ بله؟ امام نداره؟
نفس
بله.
نفس از هر دو حیث عاقل و معقول بودن.
نه وقتی مرتبه وقتی خب خب بله بچه هم که
از هر حیث به قوم باشه داری یعنیش نفسی؟
بله دیگه این نفس بچه که هنوز مرحله عقل عقل حیولانی هست میشه عقل بالفعل دلخوبه.
مرتبه رو میشه بگیم مرتبهش کاملا دلخوبه. اما اگر تا گفتیم نفس به قوم ایشون نفس مجرده نمیشه نفس ما
مجرده؟ نه دقیقی برنیم مجرد هست بلو تو مرتبه نفس نفس ابتدا جسمانت حدوثی بعد میشه گاهانت بقا. همین که این مرتبه آغاز مرحله تجردش پیدا میکنه، تجرد حسی، تجرد خیالی تا تجرد عقلی. به تا مرحله تجرد عقلی نرسیده میشه چی؟ میشه عاقله بالقوه کمون که معقوله بالقوه.
ها اصیفی
بله دیگه. خب دیالت نجات فرق عبالی مدام و صلی اللہ علیه.